بسم الله الرحمن الرحیم. شرح احادیث کتاب مواعظ العددیه توسط حجت الاسلام و المسلمین علوی، حدیث شماره 3969 و 3970، 26 آبان ماه 1400، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن أبي بصير عليه الصلاة والسلام، قال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام: إن العبد لفي فسحة من أمره ما بينه وبين 40 سنة، فإذا بلغ 40 سنة أوحل الله عز وجل إلى ملكيه إني قد أثرت عبدي أمرا فغلد وشدد وتحفظ واكتب عليه غليل عمله وكثيره وصغيره وكبيره. چند تا مطلب مقدمتن. روایت مربوط به رسیدن به سن 40 سالگیه. اولین مطلبی که از این روایت به دست میاد، معلوم میشه دوره‌های سنی تفاوت‌های واقعی و تکوینی با هم داره. واقعی احکام متفاوتی داره. میگیم دوره جذب و رشد، دوره جذب، دوره رشد، دوره ثبات و تثبیت و قرار. هر دوره دهه‌ایست، زمانی از عمر، یک خصوصیتی داره که اگر انسان خصوصیت اون دوره رو نفهمه ضرر کرده. طفولیت، تربیت چیه؟ 3 تا 7 ساله. یعنی اول باید باش تا میتونی مدارا کن، دوم تا میتونی وادارش کن به همراهی کار بکش، دوره سوم حالا شروع کن باش مشورت کردن، گفتگو کردن. اگر دوره ها رو نفهمیم، زمان ها رو درک نکنیم، اقتضائات هر دوره و زمانی رو در نظر نگیریم، دنبال نکنیم، از اون دوره خروجی خوبی برامون در نمیاد. این نکته اول. حالا دوره ها چند تاست بماند؟ یه روایتی هست که شاید قرآن هم اشاره کرده: حتی اذا بلغ اشده و بلغ 40 سنه. معلوم میشه یه دوره قبل از بلوغه، یه دوره بعد از بلوغ تا اشده، و یه دوره هم از اشد تا 40 سالگیه. این 40 هم آیا 40 سالگیه یا اینکه حالا دهه 40 ده هست؟ این تا 50 سالگی یه بحثی. در روایات بلوغ رو که خب علائمشو گفتن، از حدود 13 سالگی تا 15 سالگی برای پسران، دخترام قائلا حالا 11-12 سالگی تا 13 سالگی بلوغ رخ میده. اشد تو بعضی از روایات 18 سال گفته شده، اما دوران شدت، دوران محکم شدنه. ظاهرا تا 30 سالگی، 33 سالگی بعضی از روایات گفته شده دوران شدت و غلظت، انسان شدت و غلظت پیدا میکنه. از 40 سالگی به بعد دوره تقریبا میگن بلوغ و نهایت شدت، بلغ و اشد، هنگامی که بلغ 40 سنه، یعنی دوران شدت به بلوغ خودش میرسه، یعنی دوران قوت و قدرت به بلوغ خودش میرسه. خوب دقت کنین، اگر قبول کردیم بنابر بعضی از روایات و مشاهدات عینی و تجربی 40 سالگی نهایت قدرت انسانه، قدرت انسان به دو قوه برمیگرده، یک قوه نظری عملی، یعنی بالاترین سن فهم و درک، فاصله گرفتن از هوش هیجانی، هنوز آسیب‌های سستی نظری هم نیامده، قدرت هم به اوج خودش رسیده. میگن این دوره روایت می‌فرماد دیگه کسی برای سخت سهل نخواهند گرفت. فلسفه چیه؟ چون قبل از اون نمیدونم و نمیتونستم، نمیدونم جوانی و نمیدونستم پیری، نمیتونستم پیری معنا نداره. لذا دوره یک انسان همه ذاتش، همه انتخابش، همه وجودش رو داره به نمایش میگذاره، همش رو داره به نمایش میذاره، نه نصفشو نه بخششو، کامل داره به نمایشش میذاره. لذا علت این شدت و غلظتی که تو روایات گفته شده علتش. لذا در مورد 40 سالگی دو جور روایات داریم، روایاتی که میگه بلوغ، کمال، شدت، میگه اوج، همه انبیا در 40 سالگی به نبوت رسیدن، اینجوری میگن، یعنی دوره بلوغ و اون بلوغ شدت و قدرت و غلظت وجود در ابعاد مختلف همین 40 سالگیه. انسان 40 ساله انسانی است که از نظر قدرت علمی و عملی به نهایت خودش رسیده. ولی این دیگه اگر بعد از این نفهمید، دیگه مربوط به شنیدن و دانایی نیست، مربوط به عقل و انتخابه، مربوط به ضعف و ناتوانی نیست، مربوط به نخواستنه. این نمیخواد، اینو علاقه ای نداره. اگه اینو پذیرفتیم، گزارهای دوم روایات هم فهمیده میشه که لذا دسته دوم روایات، دسته اول میفرمودن شدت، بلوغ شدت، نهایت قدرت، اوج کمال، اینجور میفرمودن. روایات دوم چی میگه؟ که سخت بگیرید، دیگه حساب کتاب ساده نیست، اگه شد شد، اگه نشد دیگه نمیشه آدم. این دو دسته روایت. خدا رحمت کنه آی مجتهدی روایتشو میخون، میگه وقتی انسان 40 ساله میشه ولی به خیلی از کمالات نمیرسه، شیطون که از کنارش رد میشه دست میکشه، مثل مربی ها که دست میکشن به صورتون، دست میکشه میگه مربی خودم بودم، به ابی میگه فدات، پدرم فدات بشه، وچی که دیگه رستگار نمیشه، میگه فدات بشم که دیگه تو چیزی نمیشی. خب اونایی که مثل ما رد کردن، امیدوار باشن به فضل خدا، خدا یه قمر بنی هاشم آفریده برای همینجا. ولی اونایی که نرسیدن، قدر بدونن و مراقبت کنن. میگه دست میکشه، میگه دیگه رستگار. دو نوع روایاته، روایاتی میگه اوج قدرت، بلوغ، نهایت غلظت و شدت و کمال انسانه، روایاتی که میگه دیگه اگه نشود دیگه درست نمیشه، روایاتی میگه دیگه سخت بگیرید، بنویسید تمام. یه روایتی هست که هر روز یک ملکی نازل میشه، در هر شب صدا میزنه، با هر گروهی حرف میزنه، 10 ساله‌ها، 20 ساله‌ها، یا ابن العشرین، جدو و اجتهدو، تلاش تلاش، جدیت و اجتهاد کنین، یا ابن الثلاثین، مراقب باشید دنیا فریبتون نده، یا ابن الاربعین، برای آخرت چی آماده کردین؟ یعنی دیگه صحبت آماده باشید، برای آخرت چی آماده کردین؟ یا ابن الخمسین، آتاکم النذیر، هشدار آمده، یا ابن الستین، میگه خوشه‌ای که آماده چیدنه، میوه‌ای که آماده چیدنه، یا ابن السبعین، 70 ساله‌ها چیه؟ عجیبو، اجابت کنید که بیایید حرکت کنید، یا ابن الثمانین، 80 ساله، عتت کم الساعه، قیامت شد و انتم غافلون. این روایته. 40 سال نگو، تا 40 سال گفته میشه، صحبت تلاش نیست دیگه، آماده رفتن باشین، آماده رفتن باشین. باز روایت دیگه ای هست که اگر کسی به 40 سالگی رسید آماده بشه، منادی از آسمان صدا میزنه قدن الرحیل فاعد الزاد، فاعد الزاد، رحیل کوچ اومده، زمان کوچ رسیده، توشه ها رو آماده کنه، تمام کنه. چیکار کردی؟ کاراتو درست کن، رفتارتو همه رو درست کن. باز روایت دیگه از پیغمبر هست اگر کسی به سن 40 سالگی رسید خوبیهاش غالب نشد بر بدیهاش، خودش آماده جهنم کنه. فلیتجهز الالنار، بار ببنده برای جهنم، آماده بشه بره جهنم. بزرگان حرف زدن، خلاصه 40 سالگی که از زمانهای مهمه، لذا باید انسان تا اون سال خیلی کارا رو تمام بکنه. قدر بدونید تا جوانید، فرصت و مهلت دادن. 40 سالگی دیگه میگه همین روایت که الان میخونیم، میگه اگر امام صادق میفرماید که اگر کسی بنده در فسحه است، یعنی سخته میگیرن، ساده میگیرن، خطاهاش معفو، لغزشاش بخشیده است، بهش مهلت میدن، من امرهی و ما بینه و بین اربعین سنه، تا 40 سالگی ساده میگیرن. و ازا بلغ عربی نسنه، هنگامی که به 40 سالگی میرسه از بالای آسمان خدا به ملکه، به اون دوتا ملک مراقب، قدنی قد اثر تو عبدی عمره، میگه عمر فرصت دادم دیگه، دادم عمرش طولانی شد، فقلدا و شددا، صف بگیرید محکم، و تحفظا، اون حتی بعضی میگن اون مسامحاتی که تو بعضی از روایات بود، حتی بعضی میگن سقائر بخشیده میشد، با ترک کبائر سقائر بخشیده میشد، بعضی به مدد این روایت می حکومت داره به اون روایت. اون آیه‌ای که برمیگرده میگه اگر کبائر رو ترک کنید سقائر رو بر شما میبندیم و نمی نویسیم، میگن این تصریح داره که 40 ساله ها رو می نویسن، صغیره و کبیره شو بنویسیم. اما بعضی یه جمع دیگه دارن ردش. خلاصه میگن موقع سختگیری شروع میشه و انسان خیلی باید مراقب. خیلی ها دعا میکردن 40 سالگی رو نرسن و هر کار میکنن به همه کمالاتشون قبل 40 سالگی برسن. حالا ما اینو نمیگیم توصیه کنید که مثلا آرزوی مرگ کنید و خدا این حرفا رو، نه، خلاصه بدونید این یه دوره فرصت، تحفظا و اکتبا علیه، همه لغزشاشو بنویسین، قلیل عملهی و کسی، کارهای کوچیک بزرگ، کم زیاد، تکراری، یه بار اینم بنویسین، اینا رو باید حساب پس بده، صغیره و کبیره، کارهای کوچیک بزرگ فرق نمی. دلیلش هم روشن شد دیگه، یعنی دیگه عذری نداره، نه هوش هیجانیه بگه جوان بودم نمیدونستم عصبانی شدم به هم ریختم، نه خیر، قشنگ اون قدرت خیشتنداری و اون قوت عقل به اون چیزی که باید برسه رسیده، اون کاری که داره میکنه دیگه همینو میخواد، اون کاری که نمیکنه یعنی نمیخواد. لذا اگر اصلاحی باید رخ بده تو این 40 سالگی، بسیاری از بزرگان ارباب سلوک و اخلاق و تربیت، شما نگاه بکنید تو کتاب‌هاشون، مقالاتشون، تو دستورالعمل‌هاشون یا توصیه‌هایی که از شاگردانشون به ما رسیده، تأکید فرمودن که مسئله 40 سالگی جدیه، جدیه، جدیه. یه چیزی ما اضافه بکنیم، این 40 سالگی مال قدیم بود جوان، حالا اینم بگم 40 سالگی، اینم اضافات ماست، گوش بدید، قدیم روستا بود و هوا بود و احوال بود و چیزی بود، یعنی آدم تا 40 سال به اندازه که جوانای 20 ساله دیدن و شنیدن ندیده بود. میفهمید چی میگم؟ الان نه خیر، خیلی بس فضا سالم بود، محیط سالم بود، روابط نزدیک بود، گذشت بود، انسانیت بود، شهر غریبه ها نبود، مردم تو این فضاها نبودن، توی فضاهای بسیار سالمی بودن، 40 سال فرصت داشتن. شما روایت آخر زمان رو ببینید، نفرین و لعنت به جوانهاست، به بچه هاست. من کارهایی میکنن عجیب عجیب. لذا میخوام بگم حواسمون باشه عزیزان بزرگواران، حواسمون باشه این که تا 40 سالگی فرصت داریم این تیکشو فقط نشنویم. خدا رحمت کنه اساتید ما میگفت ما روایت هم بد میخونیم، این روایت رو تا زمانی که 40 سالمون نشده میگیم خب خود حضرت فرمون فلفوس هر 40 سالش هم میشه یکی دو بار در زد سن 40 سالگیش یکی دو بار در کلن در همون سالی که به 40 میرسه میگه ای باید مراقب باشم آن دیگه اینجوری میگه. اما بعدش هم میگه خب رحمت خدا که نمیشه ناامید شد که. ببین چقدر روایت رو قشنگ خوند، قشنگ معنا کرد، قشنگ پیاده کرد تو زندگیش. از قبل 40 سالگی فسحه رو گرفت، بعد 40 سالگی خدا ایشالا عاقبتمون رو ختمه به خیر کنه. ان الزهری دخلت علی علی ابن الحسین، میگه وارد شدم به زین العابدین، فقال علی یا زهری من این جئته، از کجا میای؟ قال تو من المسجد، از مسجد میام. قال فی ما کنتم، چی میگفتین چیکار میکردین؟ قال تذاکرنا امر الصوم، در مورد روزه بحث میکردیم، در مورد روزه. فاجمع رأی و رأی اصحابی، من و دور و بریامون به این نتیجه رسیدیم، انه لیس من الصوم شیء واجب الا صوم شهر رمضان. میگه به این رسیدیم که روزه واجب فقط روزه ماه رمضانه، ما واجبی جز ماه رمضان نداریم. فقال یا زهری لیس که ما قلتون، حرف اینجوری نیست که گفتین، ان صوم علی 40 وجها. خب زهری رو تاریخشو در رجال بخونید، خیلی وقتا روایات مفصله که از ائمه معصومین بیان میشه وجهش اینه که میخوان طرف رو به زانو درارن، ادعا نکنن. شما روایات امام صادق علیه السلام رو با ابا حنیفه ببینید، روایاتی است که حضرت در مسئله قیاس و در مسئله رأی مطالب متعددی رو یکی پس از دیگری مطرح میکنه، طرف به زانو دراد و اصلا دیگه حرفی از قیاس نزنه، کلمه ی حرف نزنه قیاس، اصلا کلمه نگه. اینم از اون نوع روایات تا حدودی که حالا بحث زهری و رجالیشو نکنیم چون اقتضای مجلس نیست. فعشر اوجه منها واجبه که صوم که وجوب شهر رمضان، 10 روزه داریم که واجبه مثل روزه ماه رمضان. و 14 اوجه منها صیامهن حرام، 10 روزه حرام داریم، روزش حرامه، 10 تا روزه داریم که روزش حرامه. و 14 وجها منها صاحبها فیها بالخیار ان شاء صام و ان شاء افطر، 14 تا روزه هم داریم که روزه خیار اختیار داره، بخواد روزه میگیره بخواد اختیار میکنه. و صوم الاذن علی 3 اوجه، صومی که مشروط به اذنه، باید اجازه بگیره، با اذن باید انجام بشه، جوازش مشروط به اذن 3 تاست. و صوم التعدیب و صوم الاباحه و صوم السفر و المرض، 3 تا هم اسم خاص داره، صوم تعدیب، صوم اباحه، صوم سفر و مرض. خب این تا اینجا. قلت فسرهن لی جعلت فداک، از این عبارت معلوم میشه وضعیت زهری ها، فدات بشم بیان بفرمایید. قال اما الواجب فصیام شهر و شهر رمضان، اولین وجه واجب نماز روز ماه رمضان. و صیام شهرین متتابعین من افطر یوما من شهر رمضان متعمدا، 60 روز، 2 ماه متوالی روزه واجب داره کسی که روزه ماه رمضان رو افطار عمدی بکنه، این دوتا. و صیام و شهرین متتابعین، باز همین کفاره لمن فی القتل الخطأ، کسی که اشتباهی رانندگی میکرده حواسش نبوده زده یکی رو کشته. غالبا این مسئله گفته نمیشه، نمیدونن. این 2 ماه روزه متوالی خطا ها، نه عمدی. لمن لم یجد الاتق الواجب، برای کسی که عبد پیدا نکنه اول اتق ها، بعضی ترتیبی قائلن، یعنی اول باید بنده آزاد کنه، یا اینکه بعد صوم شهرین متتابعین، بعد اگه نتونست 60 مسکین رو چکار کنه؟ طعام بده. قال الله تعالی و من قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبه مؤمنه و دیتون مسلمتون الى اهلها الى اهلهی الى قولهی، تا اینجایی که میفرماد فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین. این چند تا شد؟ 3 تا، درسته. و صیام شهرین متتابعین فی کفاره ظهار، باز لمن یجد اتق الواجب، اگر کسی همسرشو به طلاق ظهار، طلاق حرامی هست که با لفظ زشت تو مثل مادرم هستی، این چنین لفظی که حالا صیغه خاص داره، اگر کسی اینجوری زنش رو طلاق داد، اینجور طلاق داد، معصیت کرده، ولی طلاق محقق میشه. کفارش اینه. قال الله تبارک و تعالی، قرآن، والذین یظاهرون من نسائهن، کسانی که طلاق ظهار میدن زنانشون رو، ثم یعودون لما قالوا، حالا میخوان برگردن به همسرشون، فتحریر و رقبت من قبل ان یتماسا، قبل از اینکه بشه همسرشون برن و مس کنن، قبل از اون باید بنده آزاد کنن. زاها زالکم تو ادون به والله به ما تعملون خبیر، این موعظه خداست، خدا به اعمال شما آگاهه. فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین، اگه کسی بنده نیافت، پول نداشت، یا الان بنده نیست، من قبل ان یتماسا، این باید 2 ماه پشت سر هم روزه بگیره تا دیگه از این غلط ها نکنه. چند تا شد؟ 4 تا. حال 4 تا یا 5 تا؟ 4 تا. و صیام و سلاست ایام فی کفارت الیمین واجب. امام معصوم میتونه بگه 40 که 41 نشه ها. 3 روز روزه کفاره قسم، لمن لم یجد الاطعام، قسم خورده یه کاری رو بکنه و نمی کنه. این هم از اون مسائلی که طرف حواسش نیست، قسم میخوره تو خونه، ها دیدن اینجور به خدا نمیریم مهمونی، 5 دقیقه بعدم خانومش یه چایی بهش میده، را میفته میره مهمونی، این کفاره داره، قسم خورده، قسم واجب خورده. والله هم میگن بعضی هم بلدن، حالا بعضی هم نسیم به خورما میگن، قدیمی ها برای اینکه کفاره منعقد نشه یاد گرفتونم، به خدا هم نمیگفتم، گفتم به خورما، یادمه، به خورما من دیگه نمیام. میدونست حرفش هم زده، منظورش هم از بخورما، که ما اشکال میکردیم که تو میگی بخورما، منظورتون که میدونیم چیه، ولی خب لفظشو نمیگی. میگفتم خب فقهای ما گفتن اگر لفظو نگی منعقد نمیشی. لمن لم یجد الاطعام، اینم باید 3 تا فقیر طعام بده ها. قال الله تبارک و فمن لم یجد فصیام سلاست ایامن سلا ذالک کفارت و ایمانکم ازا حلفتم، اینم کفاره سمه. کل دالک متتابع اون و لیسه به متفرق، تمام اینا که از در فرمود، این روزها باید چی گرفته بشه؟ پشت سر هم. اما تو 2 ماه یادتون باشه میگفتن 31 روز، همین که ماه اول به ماه دوم چسبید کافیه، تخفیفی دادن، بعد از 31 روز میتونه متفرق بگیره. اما 2 ماه باید، یعنی 30 روزه، چون ماه ممکنه 29 روز بشه، 30 روز اگه شمرد ممکنه 23 روز هم محقق بشه. ماه 29 روز بوده، روز اول ماه بعدم گرفت، تمام شد، 2 ماه متوالی. خب و صیام اول حلق، حلق الرأس واجب، کسی که به واسطه بیماری که تو سرش هست سر نمی تراشه. فمن کان منکم مریضن، قال الله تبارک و تعالی، او بهی ادم من رأسه، دلیل بیماری پوستی، ناراحتی که داره، الان هم الحمدلله همه بگی کچل کن، انگار مثلا یعنی بمیر، اینجوری الان کسی بهش بگی کچل کن آی دکتر چرا فوش میدی مثلا؟ بعد سرشو به تراشه، خلاصه بهانه میارن خیلی ها. الان دیگه الحمدلله فقه های ما همه گفتن، اکثرا گفتن تقصیر اشکال نداره، یه گوشه مرو میزنن و تمام میکنن. اما اگه نگفت فمن کان منکم مریضن او بهی ادم من رأسه فدیتون من سیامن او صدقته نسک صاحبش فیها بالخیار انسام سلاست ایام انسام سام سلاست، اگه خواست سه روز روزه میگیره. و سوم دم المتعت الواجب، روزه اون دم متعه یعنی اون قربانی متعه یعنی تمتع، قربانی حج تمتع، روزه قرآن. کسی که گوسفند نداره اونجا رفته پولش تموم شده نداره گوسفند بخره بکشه، این میتونه روزه بگیره سه روز اونجا. و سبعتون اذا رجعتم، هفت روزم بعد از برگشت، ده روز بعد روزه بگیره. قال الله تبارک و تعالی فمن تمتع بالعمرة الى الحج، یعنی کسی که حجش حج تمتعه، خانش فاصله داره، دور از مکه و مدینه است، از حرم بیرونه، خانش خارج از حرمه، این حجش حج تمتعه از یه فاصله ای. لمن لم یجد الهدی، کسی که قربانی نداره. قال الله تبارک فمن تمتع فمستیسر من الهدی، قربانی براش میسر نیست، یعنی راحت نیست، نه اینکه به هیچ وجه نداره میسر. فمن لم یجد، اگر نیافت، فصیام ثلاثه ایام فی الحج، سه روز روزه در حج میگیره. و سبعتون اذا رجعتم، هفتم روز بعد از برگشت میگیره. تلک عشرتون، بگید کامله، این ده روز کامل. و صوم جزاء الصید واجب، کفاره شکار اون واجب، واجبون ببین صوم جزاء الصید واجبه. قال الله تبارک و تعالی و من قتله، یعنی شکار رو، منکم متعمدن فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم به ذو عدل منکم هدیان بالغ الکعبه، اگر کفاره رو این صید و کشت، باید معادل اون حیوان حیوان بگیره قربانی بکنه. گاو کش، گاو شکار کرد، باید یه گاو بکشه. شطور وحشی شکار کرد، شطور، شطور مرغ هم باز گفتن شطور، معادله دیگه، معادلشو باید قربانی کنه و بفرسته برای کعبه. او کفارتن طعام مسکین او عدل ذالک سیامن، یا معادل او روزه بگیره. ثم قال عود عودتدی کیف یکون عدل ذالک سیاما یا ظهری، میگه حضرت بهش فرمود میدونی چجوری روزه معادلش تعیین میشه؟ فقلت لا ادری. قالت تقوم الصید قیمتن، اون شکار رو قیمت میذارن. ثم تفض تلک القیمه علی البر، این قیمت رو به ازای هر بر نصف سا گندم. ثم یکال ذلک البر اسفاعا فیصوم لکل نصف سا یوما، برای هر نصف سا، یعنی قیمتشو گندم میکنن، برای هر نصف سا باید یه روز روزه بگیره. روشنه؟ یعنی اگر قیمت این حیوان 10 سا گندمه، یعنی 10 من سا منه، یعنی 30 کیلو گندمه، این باید چقدر روزه بگیره؟ 20 روز روزه بگیره. هر نصف سا، هر 1 کیلو نیم باید یه روزه بگیره. اینم قیمت گذاری. اینا فقط کار معصومه ها، اینا رو کسی نمیتونه بفهمه. و صوم نذر واجبون، بس ببخشید، و صوم نذر واجبون و صوم الاعتکاف واجبون، اینم 9 و 10. صوم النذر، کسی که روزه گرفت نذر کرده روزه بگیره، اینم واجبه. و صوم الاعتکاف، کسی هم معتکف میشه تو مسجد، شرط اعتکاف چیه؟ شرط اعتکاف، نگید واجبه، خود اعتکاف مستحبه. اولا اعتکاف میتونه با نذر واجب بشه، ثانیا اگرچه اعتکاف مستحبه ولی نذر، ببخشید، صوم شرطشه. اگه میخوای اعتکاف کنی باید روزه بگیری. اما صوم الحرام، دیگه رو باید کامل بخونیم، امروز حجم زیاد بخونیم توضیح. فصوم یوم الفطر اولا، روز فطر. دو، و صوم یوم الاضحی، روز قربان. و ثلاثه ایام من التشریق، اون 3 روز بعد از عید قربان برای کسی که توی حجه ها، در کسی که در سرزمین منا توقف میکنه روزش حرامه. و صوم یوم شک امرنا بهی و نهینا، یوم شک امرنا بهی و نهینا، روزه یوم شک که تردید داری از یه جهت باید بگیری از یه جهت نباید بگیری. امرنا نصوم همه شعبان، روز اول ماه، از طرفی و نهینا ینفرد الرجل به صیام فی الیوم الذی یشک فیه الناس. یعنی امرنا نصوم شعبان، یعنی این که اول ماه، حال بحثی دارن اینجا، نمیتونی به نیت ماه رمضان بگیریش، این ممنوعه به نیت ما، چون هنوز ماه رمضان اومده. به قصد واجب گرفتن روزه مستحب میگه اینجا، اینم یکی از صومهای حرامه. و نهینا ان ینفرد الرجل به صیامهی، کسی که مردم همه در اول ماه بودن شک دارن، به تنهایی اون روز و روزه نگیره. حالا این انفراد خرق اجماع مقابله با جامعه از تکرویه هرچه هست، اینم نشده. قلت و جعلت و فداک فعلنم یکن سام من شعبان شیئن کیفه اسنه. حالا اگر کسی از شعبان روزه نگرفته، قالا ینوی لیلت شک انهو سائمون من شعبان، اون شبی که شب شکه به نیت شعبان بگیره. فا این کان من شهر رمضان اجزعن، اگر رمضان باشه همین شعبانه کفایت میکنه. و این کان من شعبان لمیدور، اگرم که شعبان باشه که ضرر نکرده، اما به نیت رمضان نمیتونه بگیره. اما یه خود پیش فرموده. قلت و کیفه یجزی صوم تطوع ان فریضه، سوال میکنه چطور روزه مستحب جای واجب رو میگیره. فقال لو ان رجلا صام یوما من شهر رمضان تطوعا و هو لا یدری ولا یعلم انه من شهر رمضان ثم علم بعد ذلك اجزا لان الفرض انما وقع على اليوم بعینه. حضرت میگه از اون برم هست، اگر کسی روزی رو از شهر رمضان بگیره به نیت مستحب بگیره. بعضی میگه این همون جمله قبل نقص شده، ولی میگه نه، یوم شک، یعنی علم داره رمضانه، با علم به رمضان بودن، ببخشید، با علم به رمضان نبودن، به گمان اینکه رمضان بود رمضان نیست، روزه مستحب گرفت. و هو لا یدری، نمیدونه، ولا یعلم، نمیدونه که امروز روز ماه رمضانه. ثم علم بعد از ذلک، اگر بعدن فهمید، اجزاً، این ازش کفایت میکنه. چرا؟ چون واجب انما وقع علی الیوم بعینه، واقع در زمان خودش به عینه واقع شده، هیچ مشکلی هم نداره. اینم عمدی که نیتشو بر نگردن، نمیدونستم که یوم شکه، روشنه؟ فکر میکرده روز رمضان نیست، اصلا حواسش نبوده رمضان، اصلا وسط رمضان سو یادش رفته ماه رمضان. خدا سن بره بالا، پناه بر خدا، مشغله زیاد بشه، آدم همینجوری سو یادش نیست، میگه پنجشنبه است خوب روزه بگیره. بعد یادش میاد ماه رمضان بود، دیروزم روزه بوده ها، میگه وقع فقع الله هم. و صوم الوصال حرامون، صوم وصال حرامه، این صوم های حرامه. صوم وصال یه تفحص کنید ببینید صوم وصال چی معنا کردن. یه معنایی که مشهوره اینه که از سحر تا سحر روزه بگیره، از سحرگاه تا سحر، یعنی شب رو هم داخل کنه در صوم، میگه این صوم حرامه. یکی هم داره اون سه روز پشت سر همی که با آب افطار کردن، که هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، اون رو هم بحث دارن. اونش بر امام معصوم لازمه میگیرن، ائمه خدا گرفتن این روزه رو. ها هر دوتا گفت، پس عرض ما درسته، هر دوتا رو به عنوان صوم وصال گفتن. مشهورش رو کدوم نقل کردن؟ این مشهوره، قول مشهور همون اولیه که گفتیم، یعنی سحر تا سحر روزه گرفتن، یعنی فقط سحری بخوره، افطار نکنه، این حرامه. بعضی میگن به دلیل قصد تشریعه. خلاصه بدونی خدا به اندازه آدم، بعضی دیدید میخوان اضافه انجام بدن. تو مسجد الحرام رفته بودیم سر طواف، سر هفت دور ما گفتیم آقا اضافه نریم، بیایم بیرون نمازه. بعضی هم خب گم میشن، جمعیت شلوغه. بعد میومدیم پشت مقام ابراهیم شروع میکنه نماز خوندن، ما میسیم یکی یکی میومدن، بعضی دیر اومده بودن. مثلا طرف 15 دور زده بود که کلی هم حال کرده بود. بعد بهشم گفته بودن، بهش گفته بودن که بابا هفت دور بیشتر نباید بزنیم. گفت من تازه گرم شدم دارم حال میکنم. خیال میکنن اضافه کردن ارزش داره، خیال میکنن این خیلی مثلا بردن، خیلی مثلا افتخار میکنن. و سم سمت حرامون، سم سمت روزه سکوته که در ادیان سابق بوده، در بنی اسرائیل هست، تو ما نیست، این نسخ شده، نسخه روزه سکوت در ادیان. همین قصه مریم، اینی نظر طول رحمانه سومن فلم اکلم الیوم انسیا، این مال همین است، روزه سمت که در شریعت ما حرامه دیگه. این دیگه چه موجودیه واقعا، نذر کرده پیش خدا، خدایا اگه منو موفق کردی بعد مثلا این معامله ربا، سه روز برات روزه میگیرم مثلا، این دیگه چیه نمیدونی. و صوم الدهر حرامون، کسی هم بگه همه دهر رو روزه میگیرم حرامه. البته صوم دهر در روایات ما تفسیر شده به همون روزه سنت نبی صلی الله علیه وسلم به صوم دهر. اون چی بود؟ بعد از اینکه آیه من جا اول پیغمبر اکرم انقدر روزه گرفت که جبرئیل نازل شد که چقدر روزه میگیری، پیغمبر ترک کرد دیگه، خیلی هفت گوش کن بوده پیغمبر، هیچی دیگه روزه نگیری. جبرئیل دوباره نازل شد که پس کی روزه میگیری؟ دوباره پیغمبر یه روز درمیون گرفت تا رسید به این که من جا عبل حسنت عشر و امثاله ها، هر کس هر حسنه ای انجام بده در امت دو ده برابر حساب بشه. پیغمبر صوم دهرش رو سه روز در ماه قرار داد. خب اول سه روز، اول ماه و وسط ماه و آخر ماه، بعد سه روز ایام بیز، چارده هم، پونزه هم، شونزه هم، این سه روز، سیزده هم، سیزده هم، چارده هم، پونزه هم، این سه روز قرار داد. ایام البیز، خورشید، ماه که در حال کامل شدن بود میگرفت، روز کامل شدن هم میگرفت، روز نقص که اون قره ما، قلب ما. بعد اینجور شد که پنجشنبه اول ماه، چهارشنبه وسط ماه، پنجشنبه آخر ماه، بر همین بود تا پیغمبر از دنیا رحلت فرمودن. این همون صوم الدهر، این حرام نیست دا. اینکه کل عمر کسی روزه بگیره، از اینایی که دیدیم باز ترمزشون در میره دیگه، سرازیری میرن همینجور. اما صوم الذی صاحبه فیه بالخیار، اون روزایی که صاحبش مختاره بگیره نگیره، یعنی فصوم یوم الجمعه، جمعه و یوم الخمیس، پنجشنبه و اثنین، و صوم ایام البیز، همون سه روز وسط ما، و صوم ستت ایام من شوال بعد شهر رمضان، شش روز بعد از ماه رمضان، و یوم عرفه، یوم عاشورا، کل ذلک صاحب فیه بالخیار ان شاء صام و ان شاء افطر، ای خواست روزه میگه، ای خواست افطار میکنه. نکته در مورد یوم عاشورا حرف زدیم، اگه به قصد تبرک باشه قطعا حرامه، بدعت، بحثش رو تو زیارت عاشورا کردیم دیگه، اعاده نمیکنیم. اللهم ان هذا يوم تبركت به بنو اميه، یکی از مواردی که تبرک قرار دادن روز عاشورا رو روزه قرار دادن، گرچه از بعضی از روایات در میاد که روز عاشورا روزش استحباب داشته قبل از قتل سید الشهدا، ولی اینا دقیقاً کاری کردن سید الشهدا رو تو این روز به شهادت برسونن، به جهادی، که یکیش همینه که این روزو حالا روز مبارکی قرار بدن. کل ذلک. اما صوم الاذن، اونایی که باید با اجازه روزه بگیرن، فان المرء لا تصوم تطوعا، همسر بانو روزه مستحبی نمیگه الا به اذن زوجها، مگه همسرش اجازه بده. ول عبد لا يصوم تطوعا الا به اذن سیده، عبد و غلام روزه نمیگیره الا به عبد به اذن سید. اینجا یه چیزایی بعضن برای خانمای ما پیش میاد، وقتی اینا کنار هم قرار میدن خب یه خورده ذهنشون به هم میریزه، میگن یعنی ما برده آقایونمون هستیم. نه، جهاتش متفاوته. حالا تو اهل سنت یه روایتی نقل میکردن، میگفتن که مصلی اگر بین خودش و سجدگاهش. اگر حالا تعبیر بدی بود اصحای میکنه از بانمون، میگن که اگر نمیدونم درازگوش یا سگ یا زن رد بشه نماز باطل میشه. این روایت مختلفه ولی علتش جهاتش مختلفه. سگ به یه جهته، این به یه جهته، و الا اصلا بعضی میگن یه زن باشه حالا زن رد شه، میگن نه اون نیست. حالا شاید اونجا بشه روایت گفت اینجا که مرد رد بشه، جهاتش مختلف. اینجا جهت زن یک جهته که اون همراهیش با همسرشه، عبد به خاطر کارهاش جهات دیگه است. این به این معنا نیست نتیجه غلط نگیریم. و ضعیف و ضعیف لا یصوم تطوعا الا به اذن صاحبه، مهمان بدون اذن صاحبش روزه نمیگیره، روزه مستحب نمیگیره. قدیم میگفت، حالا این همونه که الان شما میگن یه تعارف بزنه اینجوری درستش کردیم، یعنی مهمون شد، مهمونت کرد، تو شدی مهمونه و دیگه بدون اجازه او نباید روزه بگیری. حالا این دیگه خودتون معنای عرفیشو تطبیق کنی، مهمان بدون اجازه صابخونه روزه نمیگیره، چون بیچاره صابخونه دعوتت کرده اکرام کنه، غذاها رو میاره باید تنها خودش بخور، اذیت میشه. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم فمن ندل علی قوم، اگر کسی وارد شد بر قومی فلا یصومن تطوعا الا باذنهم، حق نداره روزه بگیره. نکنید چقدر صابخونه جایگاه داره و مهمان اکرام داره، حق نداره روزه بگیره الا به اذن صاحب. و اما صوم التعدیب فانه یؤمر السبی اذا راهق بالصوم تعدیبا، بچه‌ای که نزدیک سن بلوغ میشه امرش میکنن، تمرینش میدن، تشویقش میکنن که روزه بگیره، اینم صوم تعدیبه. و لیس به فرض، این واجب نیست. و کذالک من افطر لعلت من اول النهار ثم غوی بعد ذلک بالامساک بقیه یوم تعدیبا و لیس به فرض، کسی که اول زمان روزه یعنی اول سحر به دلایلی که عذر داشت، سفر بود، تو سفر بود، به جهات مختلف میتونست روزه‌شو بخوره، خورد، بعد این رسید به شهر خودش یا بعد امکان قوت پیدا کرد جون گرفت، بهتره نخوره. این ادب، این صوم تعدیبه. ثم قوی بعد از ذلك امر بالامساک بقیه یومه تعدیبا، اینم باز واجب نیست، ولیس به فرض، اینم واجب نیست. و کذالک المسافر اذا اکل من اول النهار، مسافر اگه اول روز تو سفر بود، مثلا داره از شهرستان میاد هنوز تو جاده است، اذان صبح دادن تو جاده است، گرسنه‌اش بود، صبحونه رو خورد، بعد ساعت 10 صبح رسید شهرش تهران، ثم قدم اهله و امر بالامساک بقیه یومه تعدیبا، اینم باقی روزش روزه بگیره و لیس بفرض. اما صوم الاباحه فمن اکل و شرب ناسیا او تقیع من غیر عمد فقد اباح الله ذلک له عجز عنه صومه، اگر کسی روز اباحه یعنی کسی حواسش نبود یا به جهت این تقیه یعنی بالا آوردن، اینجا نمیشه تقیه بخونه روزه رو بخوره، خیلی ترجمه، نه، اگر بدون عمد بالا آورد چون عمدی نکرده خدا بهش بخشیده، صوم العباد روزه رو خدا بهش بخشیده، این روزه ایست که خدا به فرد بخشیده است، یعنی خوردی ولی عملا خدا قضاشو بهت بخشید، اب نداره، حواست نبود، بعضی خوشروزی هن یادشون هم میره، ولی بعضی هم میگن ما الان 30 سال مکلف شدیم محض رضای خدا، گفت فقط یه بار خواب دیدم روزم یادم رفته دارم میخورم، بلند شدم انقدر خوشحال بودم که بالاخره یه بار شد، ما یادمون بره، یادمون نمیره، همیشه یادمون روزمون. خب اینم یه نعمتیه که خدا بعضی ها دارن، یادش میره، طرف میگه 2 پرس خوردم تا ته دوغم خوردم، دراز داشتم میکشتم، گفتم ای من که روزه بودم. خب اینم یه نعمتیه، نعمت. اینا فردا پولسرات هم همینجوری رد میکنن، اصلا بهش میگن برو اونوری جهنم، اینم نمیشنوه، این وری میره میگه خب حواسش نیست بذارید بره. ظاهرا اینم توفیق بحث است. اما صوم السفر و المرض، اما صوم سفر و مرض، فان العامه اختلف فيه، عموم مردم علمای اهل سنت اختلاف، فقال قوم يصوم و قال قوم ان شاء صام و ان شاء افطر، اختلاف کردن. چرا؟ به خاطر همون قصه خوارجا. عزیزان بدانید، آگاه باشید دوستان، خارجیگری یک اخلاق در هر دوره از تاریخ و در هر نقطه از جغرافیا در محدوده های خاص میتونه متولد بشه. کسانی که بزرگی بزرگان و جایگاه بزرگترها رو نمیفهمن و به فهم خودشون مستبدن و یک مقدار قشری نگری و ظاهر بینی هم در فکرشون آمیخته است، اینها اجتهادهای شخصیشون اونها رو از امت جدا میکنه، از جمعیت جدا میکنه. وقتی آیه مسافر نازل شد، لیس علیکم لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلوات، مانعی نیست که شما اذا ضربتم فی الارض، از موقعی که مسافر شدید نماز رو بشکنی. اینا لا جناح رو معنای اختیار کرده. بعضی هاشون میگن نه باید روزه بگیره، باید روزه بگیره وقتی میتونه. بعضی ها میگن نه میخواد بگیره، میخواد افطار کنه. اما نحنو نقول، اما نحنو فنقول، اما ما یعنی ما اهل بیت، ها چی؟ ما چی میگیم؟ فنقول یفطر فی الحالین جمیعا، در هم سفر هم مرض باید افطار کنه. فان صام فی السفر او فی حال المرض، اگرم بگیر روزه باطله، فعلیه القضاء فی ذلک، باید قضا کنه. چرا؟ لان الله یقول فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر. این آیه مشخص میشه اون جایی که گفت لا جناح، یعنی حتما باید نماز روزه ها رو کی بگیره؟ یه زمان دیگه بگیره. وقتمون تمام، روایت مفصل بود، اگه میخواستیم توضیح بدیم اصلا نمیشد. روایت اولو یه خود شرح کردیم در مورد 40 سالگی، اینم 40 مدل روزه بود، اینم تو روایات 40 تایی صاحب موازی العددیه اورده بود تا بمونه. باب بعدی باب 46 تاییه، روایاتی که 46 تا مطلب توش هست، تا ببینیم فرصت هفته آیندهمون چی میشه. خدای به محمد و آل محمد ما رو موفق به وظائفمون، موفق به اون چی که تو از ما میخوای و رضایت تو در اون هست، همه ما رو بر اون امر موفق بگردان. در فرج ولی نعمت ما تعجیل بفرما، عاقبت ما ختم به خیر بفرما، انقلاب ما به انقلاب امام زمان متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.